بایادر تو خوشم از غم قدا امید نشم و این قدا پیمایم تنها توی تنها در خلوت تنهایم تنها تو می خواهی مرا با این همه رسوایم با این همه رسوایم تنها توی تنها تنهایم در خلوت تنهایم.
اینجا استدیوی تار و تنبور هست دوستان، امیدوار هستیم که تا به این لحظه از شنیدن برنامه خودتان لذت برده باشین. چیزی دیگه تا پایان برنامه نمانده، از شما دعوت میکنم که ما را تا پایان همراهی بفرمایین و اگر همین لحظه حوصله دارین بر ما پیامک ارسال کنین از طریق واتساپ و شماره 2093-794-71-71-44. منتظرتان هستیم.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور، تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق برا می آید، که به تاراج دل کوچک ما می آید.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که فرصت امروزتان را به ما دادین تا لحظاتی را پر از انرژی و ساز و آهنگ و شادمانی در کنار هم سپری کنیم. وعده ما فردا همین ساعت از دریچه تار و تنبور. دست حقیارتان و تا فردا، خدا نگهدار.
ساختمان، استادگاه،
ایستگاه،
مسائل ها،
مسائل،
آدرس،
نشانی
بوت، کفش درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بوت. واژه بوت اکنون به معنای پایفزار در زبان مردم افغانستان رایج است، ولی این یک کلمه بیگانه است که از زبان انگلیسی وارد زبان ما شده است. ما در زبان فارسی دری چند معادل برای بوت داریم که میتوانیم آنها را به جای بوت به کار بریم. یکی از این معادل ها همان پایفزار است. پایفزار واژه است اصیل و کهن که در ادب قدیم ما نیز سابقه دارد، چنان که انوری ابیوردی میگوید: سپاس دار و بدان کین 200 دینار است، صد از ذات تو را و کرای و پایفزار. کلمه پایفزار به تدریج در زبان عامیانه به پیزار تبدیل شده و به همین صورت در بعضی از مناطق افغانستان و خصوص مناطق مرکزی رایج است. اما معادل دیگر برای بوت کلمه کفش است که باز هم در ادب کهن ما سابقه دارد. سنایی غزنوی میگوید: کلهان گهنهی که در فتدت، سنگ در کفش و کیک در شلوار. کلمه کفش نیز به صورت کوش همکنون در بعضی نقاط افغانستان به ویژه مناطق غربی رواج دارد. با توجه به این که ما دو معادل زیبا و کهن برای کلمه بوت در زبان خیش داریم، می توانیم به جای این کلمه انگلیسی از همان کلمات فارسی دری استفاده کنیم، یعنی پایفزار و کفش، یا پیزار و کوش در لهجه عامیانه. این کاری است برای حفظ اصالت زبان ما. سپاس که با درست بگوییم درست بنویسیم همراه بودید. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، سومین اجلاس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا از 7 تا 9 ثور در تهران و از 10 تا 11 ثور در اصفهان ایران برگزار می شود. ما امروز در این برنامه نگاهی داریم، بین الاس همراه ما باشید. افتتاحیه سومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در سالن اجلاس تهران برگزار شد، جایی که مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرای سمت، کار و تعاون ایران و جمعی از مقامات قاره آفریقا حضور داشتند. در این اجلاس ایران میزبان مقامات اتحادیه اروپا، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تجار، فعالان اقتصادی، مدیران بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی از 38 کشور آفریقایی می باشد. این رویداد نه فقط یک نشست، بلکه نقطه عطفی در تقویت و نظامند کردن همکاری های اقتصادی میان ایران و قاره پویای آفریقا است. قاره آفریقا با ظرفیت های بی حد و حصرش فرصتی طلایی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. این سرزمین پهناور تشنه کالاها، خدمات و تخصص های نوین است و ایران با توانمندی‌های صنعتی، علمی و نیروی انسانی متخصص خود آماده است تا در این مسیر نقش کلیدی ایفا کند. این اجلاس بستری است برای ساختن پل‌های جدید همکاری، تبادل ایده‌ها و گشودن فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای هر دو طرف رقم بزند. در این اجلاس بیش از 700 تاجر و فعال اقتصادی از 38 کشور آفریقایی ثبت نام کرده اند و بیش از 50 مقام قاره سیاه در سطح وزرا و رؤسای اتاق‌های بازرگانی به ایران آمدند. هدف اصلی این رویداد تقویت همکاری‌های اقتصادی، توسعه بسترهای تجاری و سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان اقتصادی است. اما در نخستین روز از این اجلاس، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، ضمن اعلام آمادگی به منظور همکاری با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های مختلف اقتصادی اظهار کرد: ما در ایران آماده ایم در تمام دستاوردهایی که ممکن است داشته باشیم و داریم در ارتباط با انتقال آن به شما عزیزان در کشورهای مختلف سهیم شویم، با شما همکاری کنیم و توانمندی‌ها و مهارت‌های من را در حوزه‌های سلامت، تجارت، صنعت، کشاورزی، امنیت، صلح و آرامش منتقل کنیم. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور ایران، نیز با بیان این که آفریقا را نه صرفاً یک بازار مصرفی بلکه یک شریک راهبردی در هندسه نوین قدرت جهانی می‌دانیم گفت: زمان آن رسیده که ملت‌های جنوب در تاریخ معاصر قواعد بازی را خودشان بنویسند. آفریقا دارای فرهنگ غنی و تاریخی پرفراز و نشیب، همواره در خاطره تاریخی ملت ایران جایگاه ویژه‌ای داشته است و ما به پیوندهای بیش از 1000 ساله خود با این قاره می‌باریم، پیوندهایی که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توسعه در چارچوب منافع مشترک هستند. من معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد آفریقا اطمینان می‌دهم که اراده کشور ما برای بازتعریف و توسعه همه جانبه روابط اقتصادی با آفریقا استوار و راسخ است. بشنویم صحبت‌های محترم محمد علی دهقان دهنوی، معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران.
ببینین، اون چیزی که هدف گذاری شد و در واقع اعلام شد برای این بود که ما به یک عدد 10 میلیارد دلار سالانه برسیم، اون هم در افق 2030، یعنی در یک بازه زمانی 5 ساله به تجارت سالانه 10 میلیارد دلار برسیم. در مقایسه با عدد موجود هدف بلند پروازانه‌ای به نظر میاد، یعنی 1 میلیارد دلار رو تبدیل کردن به 10 میلیارد دلار، 10 برابر کردن، هدف واقعا بلند پروازانه است، ولی قطعا در مقایسه با ظرفیت‌های موجود ناشدنی یا دست نیافتنی نیست. اما باید بگم که احتیاج به خیلی کار داره. واقعا اینجوری نیست که ما بگیم که این هدف هدفی هست که به راحتی به دست میاد. در حوزه‌های زیرساختی خیلی کار داریم که باید انجام بدیم. بخشی از این کارها حتی فرایندهای داخلی خودمون هست و در اون نقاطی هست که تجارت انجام میشه و بخشی از اونها زیرساختاییه که ما رو به آفریقا متصل میکنه. و همینطور در مورد شناخت ظرفیت‌ها و فرصت‌ها کار زیادی وجود داره. واقعا تجارت اینجوری نیست که به سرعت افزایش پیدا بکنه. من فکر میکنم اگر ما بتونیم به این هدف برسیم کار خیلی خوبی انجام دادیم و هدف رو من هدف از این جهت، هدف از جهت که در واقع 10 برابر شدن رو هم هدف خوبی میبینم که اون بلند پروازی و اشتیاق ما رو نشون میده و هم از لحاظ این که بتونیم با تلاش زیاد بهش برسیم هدف قابل قبولی میدونم.
یک بحثی که مطرح می شود در خصوص روابط ایران و کشورهای قاره آفریقا است که اکثر مقامات و کارشناسان تاکید دارند که ظرفیت‌های بسیار خوبی برای گسترش روابط ایران و قاره آفریقا وجود دارد. با این حال با وجود این ظرفیت‌ها و استقبالی که میشه، باز هم حجم مبادلات تجاری آن میزانی که انتظار می رود افزایش پیدا نکرده است. این که علت چه میتونه باشه؟ محترم کانانتوره، وزیر زراعت اوگاندا در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران پیرامون این موضوع صحبت داشته که بخشای از آن را با هم بشنویم.
و فقط میخوام یک نمونه از عدم تعادلی که وجود داره بین تعاملات تجاری رو برای شما بیان کنم. ما در اوگاندا صادرات قهوه داریم و در قاره آفریقا قیمتش 6 دلاره و بعد وقتی که به کشورهای دیگه صادر میشه قیمتش تغییر میکنه تا حتی 14 دلار و بالاتر میرسه. بنابراین اگر ما با هم ارتباط مستقیم داشته باشیم میتونیم منافع و سود رو بین دو طرف تقسیم کنیم، بین ایران و اوگاندا. برای مثال دیگه میتونم اشاره کنم به وسایل کشاورزی که در ایران هست، از سطح بسیار خوبی برخورداره. بنابراین اگر ما با ایران به طور مستقیم تجارت داشته باشیم میتونیم به قیمت بسیار عالی این رو وارد کنیم از ایران، ماشین‌آلات کشاورزی رو. به همین دلیل من برگزاری چنین رویدادهایی رو بسیار خوب می‌بینم و تشکر می‌کنم از دولت ایران برای چنین اقدامی و چنین قدمی که برداشتن. وقتی که روابط بین دو کشور مثلا ایران و اوگاندا مستقیم باشه ما خیلی راحت‌تر می‌تونیم تجارت کنیم. و شاید دلیل دیگه این باشه که ما قبلا موفق نبودیم تفاهم نامه هایی رو امضا کنیم که در این زمینه به ما یه راهکار مشخص بدن. در حال حاضر ایران یه کشور صنعتی در سطح بالاست و ما در قاره آفریقا به ماشین‌آلات خیلی احتیاج داریم، به خاطر اینکه مثلا در کشور اوگاندا 80% تجارتی که ما میکنیم بر پایه کشاورزیه. و من احساس میکنم باید تجارت مستقیم بین دو کشور رو افزایش بدیم. برای مثال ما در کشور اوگاندا پنبه تولید میکنیم در سطح بسیار وسیعی که ایران هم از خریداران این محصوله و مثلا ما خودمون واکسن تولید نمیکنیم و میتونیم واکسن رو از ایران وارد کنیم و باید زیر ساخت‌هایی بنا بشه برای اینکه اوگاندا بتونه 60 میلیون دوز واکسن از ایران وارد کنه.
در پایان می توان گفت بدون شک سومین کنفرانس همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا نه تنها یک نقطه عطف در روابط دو جانبه به شمار می رود، بلکه گامی مهم در راستای گسترش دیپلماسی اقتصادی است. این رویداد می تواند به افزایش حضور سرمایه گذاران ایرانی در آفریقا، تقویت ارتباطات تجاری و ارتقای همکاری های علمی و فرهنگی منجر شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ir/ آدرس سایت ما است. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ارادت و احترام داریم به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شادباش عرض می کنیم. سال روز ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دختر گرانقدر امام موسی کاظم علیه السلام و خواهر ارجمند امام رضا علیه السلام را به خدمتتان. این روز در جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای مسلمان روز دختر نامیده شده است. این روز را به همه و به خصوص دختران نازنین تبریک عرض می کنیم. دوستان، چنانچه به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته در مورد پیشبینی های قرآن صحبت کردیم. امروز هم همان موضوع را پی میگیریم. لطفاً همچنان در کنار ما بمانید. دوستان، یک نمونه دیگر از پیشبینی های قرآن درباره پیروزی سپاه روم بر ایران است. در سوره روم آیات 2 تا 4 در این مورد آمده است:
غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ.
رومیان مغلوب شدند در نزدیکترین سرزمین، اما آنها بعد از شکستشان به زودی پیروز خواهند شد. در چند سال کارها چه قبل و چه بعد در دست خدا و به فرمان اوست و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بود و مؤمنان در اقلیت قرار داشتند، جنگی میان ایرانیان و رومیان در گرفت و در این نبرد ایرانیان پیروز شدند. آیات نخست سوره روم به همین ماجرای تاریخی پرداخته است. مشرکان مکه این پیروزی را به فال نیک گرفتند و دلیل بر حقانیت آیین شرک دانستند. آنها گفتند همان گونه که ایرانیان بر رومیان غلبه کردند، ما نیز به زودی بر مسلمانان پیروز می شویم و تومار اسلام در هم پیچیده خواهد شد. با این اینکه این ایده مشرکان هیچ پایه و اساس درستی نداشت، در این حال مسلمانان از این امر ناراحت بودند. در چنین شرایطی این آیات نازل شد و قاطعانه اعلام کرد گرچه ایرانیان در این نبرد پیروز شدند، اما چیزی نمی گذرد که رومیان بر ایرانیان چیره می شوند. قرآن برای این پیشگویی محدوده زمانی خاصی قائل شد و اعلام کرد که این امر طی چند سال به وقوع خواهد پیوست. بر اساس برخی اقوال تاریخی حدود 9 سال بعد از این ماجرا پیشگویی قرآن تحقق یافت. نبردی سنگین میان ایران و روم در گرفت و این بار سپاه روم بر ایران غلبه کرد. در حقیقت با هیچ معیاری نمیتوان پیش بینی کرد که کشور مغلوب که بر اثر جنگ های فرساینده از رمق افتاده، خسارت های زیادی دیده و شهرها و سرزمین های زیادی از دست داده، پس از گذشت چند سال بر کشور فاتح غلبه کند. زیرا غالب شدن یک جمعیت شکست خورده، آن هم در مقابل دشمنی نیرومند در مدت زمانی کوتاه، امری دشوار و غیر قابل باور به نظر می رسد. آیا یک انسان عادی می تواند چنین حادثه مهمی را پیشگویی کند؟ به هر حال این خبر غیبی که از نظر تاریخی نیز به همان شکل مورد اشاره در آیه به وقوع پیوست، دلیلی بر اعجاز قرآن و نشان دهنده آن است که آورنده آن بر علم بی پایان خداوند تکیه دارد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. رومیان مغلوب ایرانیان شدند. این شکست در نزدیکترین سرزمین رخ داد. در منطقه نزدیک اول رومیان شکست خوردن از ایرانیان، اما بعدن رومیان غالب خواهند شد. وقتی رومیان غالب شدند، وقت مؤمنین خوشحال خواهند شد. حالی چی میگه قصه؟ یه تیکه تاریخی بگم. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نامه های نوشت. یه نامه نوشت به خسرو پرویز پادشاه ایران، یه نامه نوشت به پادشاه روم. پادشاه ایران بی ادب بود، نامه پیغمبر پاره کرد. مسلمان ها خیلی ناراحت شدن که چرا به رهبرشون این شاه مغرور نامه پیغمبر پاره کرد. رومیان نامه پیغمبر رو احترام کرد. در جنگ بین روم و ایران رومیا اول شکست خوردن، مسلمان ها حالشون گرفته شد، گفتن چرا او که نامه پیغمبر احترام کرد شکست خورد. حالشون گرفته شد، خدا میگه صبر کنید، در آینده نزدیکی تو چند سال آینده، بزع یعنی یه قطعه از زمان، بزع تو منی یعنی پاره تن منه، بزع به قطعه از زمان میگن بین 3 تا 9 سال، حوصله کنین، با یه شکست عقب نشینی نکنید، خودتون نبازید، در آینده نزدیکی رومیا غالب خواهند شد. رومیا که غالب بشن، یعنی او کسی که نام پیغمبر رو احترام کرده غالب خواهد شد بر اون پادشاه فاسدی که نام پیغمبر رو پاره کرد. او کسی که احترام کرده غالب میشه بر اون کسی که نام پیغمبر پاره کرده. وقت اون روز هم یفرح المؤمنین، مؤمنون شاد خواهند شد. اگه وقت هم پرسن که رومیا پیروز بشن چه کار به شادی مسلمان ها داره؟ خب ایران و روم با هم دعوا میکنن، یکی پیروز یکی شکست میخوره، این چه کار داره که مسلمان ها شاد بشن؟ چون پادشاه روم نام پیغمبر احترام کرد، مسلمان ها میخواستن رومیا پیروز شن. دفعه اول که شکست خوردن حالشون گرفته شد، خدا بهش وعده داد، پیشگویی که گفت به این شکست عقب نشینی نکنید، با یک شکست خودتون رو نبازید، چند سال دیگه شما پیروز میشید، اون روزم روز شادی شماست. انما مع العسر یسرا. غلبت روم، بار اول رومی ها شکست خوردن از مسلمان ها در منطقه نزدیک، در سرزمین نزدیکترین نشد. اما و هم من بعد غلبهم سیغلبون، بعد از اینکه اونها شکست خوردن، بعد از مغلوبیتشون سیغلبون، در آینده پیروز خواهند شد. فی بضع سنین، در چند سال آینده. لله الامر من قبل و من بعد، ولی شکست و پیروزی هرچی باشه کار از دست خدا بیرون نمیره. لله الامر من قبل و من بعد، قبل از پیروزی بعد از پیروزی کار دست خداست. و یوم اذن یفرح المؤمنین، او روزی که رومیان که شما میخواستید به خاطر احترام که پادشاهشون به نام پیغمبر گرفت بخواستی پیروز بشن، اونجا شما شاد خواهید شد. این از آیه هایی که پیشگویی های صادقانه کرده. یکی از راه های شناخت قرآن و ایجاد قرآن اینه که در قرآن آیاتی هست که پیشگویی کرده. وقتی پیشگویی میکنه و بعدم علم و تاریخ هرچی میریم جلو و پیشگویی ها کشف میشه، این مزه قرآن بیشتر کشف میشه، انسان ایمانش قوی تر میشه. پیامی که این آیه داره، با یک شکست مایوس نشوید، یکی مسئله پیروزی ها و شکست ها در محوریت توحید فراموش نشه، لله الامر من قبل و من بعد، یعنی شکست خوردید الله پیروز شدید الله، هم پیروزی رو از او بدونیم، هم ساز و برگ نظامی رو از او بدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یکی دیگر از پیشگویی‌های قرآن مربوط به آینده جامعه بشری است. بسیاری بر این باورند که آینده جهان تیره و تار و ناامید کننده است. طرفداران این دیدگاه در فیلم‌ها و آثار فکری و هنری خود آخرالزمان را به گونه‌ای هولناک به تصویر می‌کشند. از نگاه آنها در آن دوران ملت‌ها در جنگ‌های وحشتناک گرفتار می‌شوند و در نهایت تمدن بشری توسط سلاح‌های کشتار جمعی نابود می‌شود. اما برخلاف این تصور رایج، قرآن دیدگاه بسیار مثبت و خوشبینانه ای را درباره سرنوشت جامعه بشری مطرح می کند، پایانی که بسیار درخشان و نوید بخش است. خداوند در چندین آیه قرآن به این موضوع پرداخته است. از جمله در آیه 105 سوره انبیا می خوانیم:
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.
همانا در زبور بعد از ذکر یعنی تورات نوشتیم که قطعاً بندگان شایسته‌ام زمین را به ارث خواهند برد. همچنین در آیه 55 سوره نور آمده است:
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده داده است که حتما آنها را در زمین جانشین قرار دهد، همان گونه که پیشینیان آنها را جانشین کرد و خلافت روی زمین بخشید و قطعاً دینی را که برای آنها پسندیده برای آنان مستقر خواهد ساخت و ترس آنها را به امنیت مبدل می کند تا تنها مرا بپرستند و چیزی را شریک من نگیرند و هر کس بعد از آن کفر بورزد پس آنان همان فاسقانند. از آیه چنین می توان فهمید که خداوند به گروهی از مردم که دارای ایمان و عمل صالح هستند چند وعده داده است: جانشینی و حکومت روی زمین، نشر آیین حق در همه جا، از بین رفتن زمینه‌های ترس و ناامنی. بدون شک مصداق کامل این آیه حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است که به اعتقاد عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی سراسر جهان را پر از عدل و داد می کند بعد از آنکه ظلم و جور همه جا را فرا می گیرد. نمونه عالی حاکمیت توحید و امنیت کامل جهانی زمانی تحقق می‌یابد که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از نسل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ظهور می‌کند. پس می‌توان گفت از نظر قرآن مشیت الهی بر این تعلق گرفته که در آینده بندگان صالح خدا وارثان زمین شوند و زمامداران شایسته و درستکار اداره امور جهان را در دست گیرند. این از پیشبینی‌های قطعی قرآن است که در آینده به لطف خداوند تحقق خواهد یافت. خب دوستان و سروران گرانقدر، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم از مطالبی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشید.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دلیدم سرگردان سوی تو، دریا در نگذشتم در توفم اسبی تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبی تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسبی تو. در دست دوای دل روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر پای دل سر به نام تو ترانه میخوانم، به شوق سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض غدد اندوکرین یا دروندریز هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به افزایش و بالا بودن چربی های خون یا شحم خون صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمند و مفصلی را در رابطه با نقش چربی ها و آثار چربی ها و ضرورتش در بدن ما اشاراتی داشتن و گفتن که چی نقش را در رابطه با سلامت و زندگی ما چربی ها داره. اما همین چربی ها اگر که اندازش بالا باشه و در رابطه با تغذیه ما و در رابطه با روش زندگی ما و همینطور بعض تغییراتی که در سیستم بدن رخ میده، اگر این باعث شود که چربی های خون بالا بره، منجر به مشکلات و عوارض بسیار جدی در زندگی انسان میشه، صحت و سلامت انسان به خطر میندازه و بسیاری از مشکلات جدی مثل سکته های قلبی و مشکلات عروقی و همینطور سکته های مغزی و مشکل کبد چرب و بسیاری از مشکلات دیگی را که صحبت شد، اینا میتونن به خاطر بالا بودن چربی های خون در بدن انسان به وجود بیاید. متاسفانه اشاره شد که بالا بودن چربی خون جز مریضی های ضمنی که خطرناک است، یک بیماری اکثرا و اغلب پنهان و مخفی است. یعنی هیچ کدام علامت و نشانه خاصی نداره که انسان ها تحریک شوند، حساس شوند و فکر کنند که چربی خونشان بالاست. بجز اینکه گاهی وقت ممکنه بعضی از علائم و نشانه های عمومی و غیر اختصاصی ممکن است به چربی خون بالا ارتباط داشته باشه. برای همی باید ما مخصوصا افرادی که در معرض خطر هستند، افرادی که سنشان بالاست و مشکلات دیگه خاصی دارن، اینا باید همیشه تست ها و آزمایشات خاصی را در دوره های خاصی از زندگی خود از نظر چربی خون انجام بدن. دکتر صاحب دلشاد راجع به انواع و اقسام چربی ها صحبت کردند، چربی های ترانس و غیر ترانس و همینطور به چربی های اشباع و غیر اشباع اینا را صحبت کردند که مفصلا مورد توجهتان امید است که قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث ادرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستم دکتر صاحب که باز توفیق حاصل شد که در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های مفصل راجع به نقش چربی‌ها شد و همینطور برای کنترل چربی‌ها راجع به رژیم غذایی، پروگرام و برنامه غذایی صحبت شد که ما باید محدودیت‌های را در مصرف چربی‌ها، مخصوصاً چربی‌های اشباع و خطرناک و اونایی که بد هستن و ضرر دارن برای بدن ما، قائل شویم و در زندگی خود اینا را ازمو طفولیت، ازمو اول زندگی باید اینا مسائلش که باید مراعات شوه و تایی که در کلانسالی و در سال‌های بعد مشکلاتی با وجود نیاید. اینال با توجه به این مصرف نکردن چربی ها و مواد شحمی و محدود کردن مصرف نان و برنج هم که توصیه شد که این مواد نشاسته است و میتونه عوارض را داشته باشه و باعث یک نوع از چربی در بدن این تبدیل به چربی شوه، اینمی رژیم غذایی و برنامه غذایی در مجموع چه قسم باید باشه؟ دکتر صاحب این را در ابتدای برنامه امروز برای ما توضیح بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما. بهتره که توضیح بدم مثلا چربی های توی به قول معروف محیطمون یا تو زندگیمون چند نوع هستن.
بله،
اینا چربی های اشباع داریم که چربی های بدی هستن، یعنی باعث افزایش کلسترول خون میشن و زمینه رو برای بیماری قلبی عروقی آماده میکنن. چربی های غیر اشباع داریم که این چربی های غیر اشباع بر اساس اینکه در اون مولکول اولیه‌شون در زنجیره‌های هیدروکربونی یک یا دو یا چند در حقیقت پیوند دوگانه داشته باشن به نام چربی‌های اشباع شده یگانه یا مونوآنساچوریتد فتی اسید موفا بهش میگن، یا پیوندهای دوگانه چند تایی دارن، دو بیش از پیوند دوگانه در اون مولکول‌های هیدروکربون در زنجیره هیدروکربون وجود داره که اینا رو بهش میگن پوفا یا پلی‌آنساچوریتد فتی اسید.
بله،
که اینا هم در روغن‌های مختلف متفاوتن. مثلا چربی‌های اشباع تک باندی معمولا در روغن زیتون، در گردو، روغن‌های غیر اشباع به صورت مایع. بعد چربی‌های غیر اشباع چندگانه هست مثل روغن آفتابگردان، روغن ذرت، روغن سویا و حتی برخی از دانه‌هایی که به صورت آجیل مصرف میشه مثل گردو، مثل فندق، مثل بادوم، اینا هم دارای چربی های غیر اشباع هستن. از یه چربی های دیگری داریم که اصطلاحاً بهش میگیم چربی های ترانس. چربی های ترانس در حقیقت هیدروژنی کردن چربی های غیر اشباعه، چون چربی های غیر اشباع محلولن، پایداری زیادی ندارن.
بله،
و برای اینکه قدرت پایداری و ماندگاریشون زیاد بکنن و قدرت در حقیقت اون گرم شدن روغن هم افزایش بدن، معمولا به مولکول های این روغن ها هیدروژن اضافه میکنن. در حقیقت روغن هیدروژن است که اصطلاحا بهش میگن چربی های ترانس. چربی های ترانس بیشترین مضرات رو برای بدن دارن، باعث آسیب رگ های خونی میشن، باعث افزایش کلسترول خون میشن، باعث افزایش تریگلیسیرید خون میشن، HDL خون هم پایین میارن. برای این چربی های ترانس در حقیقت میتونیم که این بدترین چربی که در مواد غذایی ممکنه وجود داشته باشه. این چربی های ترانس معمولا در شیرینی پزی ها، در پختن شیرینی، در غذای سرخ کردنی مثل سوسیس، مثل همبرگر، مثل سیب زمینی سرخ کرده، مثل کراکر و خیلی چیزهای دیگری که ما به عنوان سرخ کردنی میخوریم و خیلی خوشمزه، خیلی لذت هم میبریم، حاوی چربی های ترانس هستن. این چربی های ترانس به طور کلی از حدود چندین سال پیش در اکثر کشورهای دنیا تقریبا تولیدشون ممنوع شده.
بله،
اولین کشوری که به طریق تولید چربی ترانس رو در کشور خودش ممنوع کرد دانمارک بود در سال 2003 میلادی. در سال 2015 میلادی سازمان غذا و داروی آمریکا به در حقیقت شرکت‌های غذایی مدت 3 سال فرصت داد که تا 2018 چربی ترانس رو به طور کلیش کار بکنن. هزخان. و امروز در اکثر کشورهای دنیا در این جهت دارن پیش میرن که چربی ترانس از رژیم غذایی در غالب چی بشه حذف بشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. امید است که اینا مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه و ما همه واقعا به این نکات توجه بکنیم که بسیار مهم است، بسیار ارزشمند است، مخصوصا که باز ما تاکید میکنم که مریضی چربی خون یک مریضی مخفی، پنهان و بی سر و صدا است و میتونه عوارض بسیار بدی را برای ما و سلامتی ما داشته باشه. امید است مورد توجهتان قرار بگیره شنوندگان عزیز. دکتر صاحب دلشاد، میخوام در قسمت بپرسم که دقیقاً مصرف زیاد و بیرویه چربی ها توسط ما چقدر در سکته های قلبی و بیماری های قلبی نقش داره؟ اشارات شد، میخواییم دقیقاً ایره بیان بکنین با توجه به که میفهمیم که مریضی های قلبی خوب جز شایع ترین عوامل عارضه‌دار شدن انسان ها و مرگ و میر و مردن آدم ها در جهان است.
سوال خوبی رو مطرح فرمودید. تو چند دهه اخیر توجه خیلی زیادی به چربی های خون شده و در حقیقت موضوع بحث تمام محافل علمیه. علتش اینه که چربی های خون افزایششون ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با تسلوب شرائین و بیماری های قلبی عروقی داره که این تسلوب شرائین و بیماری های قلبی عروقی یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر انسان ها در دنیا به شمار میره. طبق مطالعاتی که در طی 25 سال گذشته صورت گرفته نشون داده که یک سوم کل مرگ و میرهای دنیا ناشی از بیماری قلبی عروقی هستند.
بله.
سازمان بهداشت جهانی اعلام نمود که کل مرگ و میرهای دنیا یه چیزی حدود 58 میلیون نفر بودن که از این 58 میلیون نفر 18 میلیون نفرشون به علت بیماری قلبی عروقی فوت کرده بودن. و جالب اینه که تو کشور خودمون هم آمار به همین صورته. آماری که در سال 1398 ما از اداره آمار داریم، تعداد مرگ و میرهامون در این سال 380 هزار نفر بوده. 32% یا بیشتر از این 32 تا 35 درصدشون به علت بیماری قلبی عروقی فوت کردن.
بله.
یعنی بیماری های قلبی عروقی بعد از حوادث جاده‌ای، تصادفات رانندگی در واقع دومین علت شایع مرگ و میر در تمام دنیا محسوب میشه که البته خیلی هم فاصله با حوادث جاده‌ای نداره. حوادث جاده‌ای، حوادث رانندگی، تصادف‌ها یه چیز حدود 34-35% و حوادث در واقع بیماری قلبی عروقی حدود 30-32% علل مرگ و میرها رو در تمام دنیا تشکیل میدن و برآورد میشه که هر سال حدود 18 میلیون نفر در دنیا به علت بیماری قلبی عروقی فوت میکنن.
بله.
برای اهمیت چربی های خون در ایجاد اتروسکلروزیس یا تسلوب شرائین و نهایتاً بیماری های قلبی عروقی است که به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر انسان ها در دنیا شناخته شده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می کنیم، سر به اتاق فرمان می زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای پایین آوردن کلسترول چگونه بایستی که اقدام بکنیم؟ چه چیزهایی در مصرف داروهای پایین آورنده کلسترول خون رعایتش مهمه و چه بایدها و چه نبایدهایی داره؟ در خصوص داروهایی که روی چربی خون مؤثر هستند، باید به خاطر داشته باشیم که اینها داروهایی هستند که تداخلات بسیاری هم با غذاها و هم با داروهای دیگه دارند. در درجه اول این داروها حتما باید توسط پزشک و بعد از آزمایش خون برای ما توصیه شده باشند. وقتی داروها رو از داروخانه تهیه می کنیم، چنانچه داروهای دیگه‌ای مصرف می کنیم یا بیماری‌های زمینه‌ای داریم یا عادت‌های غذایی خاص داریم، اونها رو باید به داروسازمون اطلاع بدیم. به عنوان مثال اگر شما گیاهخوار هستید، حتما بایستی که رژیم غذایی گیاهخواریتون رو در اختیار داروسازتون قرار بدین تا برای شما تنظیم کنه میزان مصرفی غذاهاتون رو و داروهاتون رو، چرا که بسیاری از غذاها به خصوص برخی از سبزیجات میتونن روی داروهای کاهش دهنده چربی خون اثر بذارن. حتی بسیاری از میوه ها، از جمله این میوه ها، میتونیم به آب مرکبات به خصوص آب گرفروت اشاره کنیم که میتونه تداخل شدیدی با این داروها داشته باشه. زمانی که شما مصرف کننده این دارو هستید، اگر به بیماری های دیگه‌ای مبتلا شدید و قرار شد که مجدد پزشک برای شما دارو تجویز بکنه، حتما نوع داروی کاهش دهنده چربی خونتون رو به پزشکتون اطلاع بدید. بسیاری از داروها، از جمله برخی از آنتی بیوتیک ها، تداخلات بسیار شدیدی با این داروها میتونن داشته باشن که میتونه تا خراب کردن عضلات و درد شدید عضلانی به علت خراب شدن عضله پیش بره. بنابراین اگر با مصرف این داروها همزمان داروی دیگه ای رو مصرف کردید و احساس کردید که ماهیچه هاتون درد میکنه، حتما به پزشک و داروسازتون اطلاع بدید.
تشکر و سپاس عزیزان شرمنده از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب توضیحات بسیار ارزشمندی را در ارتباط با مصرف و رژیم و پروگرام غذایی دادند و اشاراتی داشتند که ما در زندگی خود به چی مواد غذایی زیادتر باید توجه بکنیم، اونا را باید زیادتر مصرف بکنیم و چی مواد غذایی، مخصوصا بعضی از چربی ها را و بعضی از مواد شحمی را، باید ما در زندگی خود به شدت محدود بکنیم و مصرف اینا باید بسیار کم شوه، به خاطری که میتونه عوارض و مشکلات خاصی را به وجود بیاره. همینطور دکتر صاحب توضیحات اختصاصی دادن که افزایش چربی خون، افزایش شحم خون میتونه در کنار بسیاری از مشکلات شایع‌ترین و عمدترین عارضه و مشکلش ایست که ممکنه بیماری های قلبی به وجود بیاره، مخصوصاً عامل و باعث سکته های قلبی شوه، سکته های قلبی که جز شایع‌ترین علت های مرگ و میر و مردن انسان ها محسوب میشه. امید است این بحث ها مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، روی کنترل رژیم و برنامه غذایی صحبت شد، اشاره به فعالیت های بدنی، پیاده روی و ورزش و سپورت، تحرک جسمی کردین. در این حوزه هم چگونه و چقدر باید فعالیت بدنی ما انسان ها داشته باشیم؟ چی برنامه و پروگرامی رو باید در زندگی خود داشته باشیم که یک فعالیت بدنی و تحرک جسمی مناسب به حساب بیای و مفید باشه؟
ببین، ما یه سری عوامل داریم که به نام میگیم ریسک فاکتور یا عوامل خطرزا، که این عوامل خطرزا اگر با هم جمع بشن، تجمیع اونا بروز تسلوب شرائین یا اتروسکلروز و بیماری قلبی عروقی رو تسریع میکنه. این عوامل عبارتند از یکی چربی بالا یا دیسلیپیدمی، دو فشار خون بالا. تعداد افرادی که فشار خون بالا دارن خیلی زیادن و جالب اینه که ببینیم 60% اونایی که فشار خون دارن از وجود فشار خونشون بی اطلاع هستن. سه، کاهش فعالیت فیزیکی و تحرک و به عبارت دیگر زندگی ماشینی که امروز مبتلا به همه ما شده و نتیجه کم تحرکی و کاهش فعالیت فیزیکی افزایش وزن شاقیه.
بله.
که خود